دمای آب در مظهر در حدود 30 درجه سانتیگراد است و ظاهری شفاف دارد و کمی ترش مزه و بیرنگ است. بوی شدید هیدروژن سولفوره در اطراف چشمه به مشام می رسد. کلسیوم و سولفات از جمله عوامل شیمیایی آن است. آب چشمه یلسویی در ردیف آبهای سولفات کلسیک و گوگردی است. رسوبات حاصل از این چشمه سیلیسی و گوگردی است. آب این چشمه به علت داشتن خاصیت اسیدی و گوگرد برای درمان بیماری‌های پوستی و اگزما، بواسیر، ناراحتی‌های عصبی و دردهای مزمن روماتیسمی استفاده می‌شود. اینجا ایران است. اینجا ایران است، سرزمین فرصت ها.
ما به حمدالله دارای قدرتیم و به توفیق الهی قوی‌تر هم خواهیم شد.
زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده، توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران جان من، خلیج فارس تو، قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من، خلیج فارس تو.
اینجا ایران است، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه ایران سرزمین فرصت ها، دو شماره پیامک داریم، در ایران 3826 و در افغانستان 0794-717144 برای دریافت پیامک های شما عزیزان. ایدی بلوک یا هفت چشمه سردابه که در 2 کیلومتری روستای وکیل‌آباد قرار دارد، با عنوان حمام برای اهالی روستاهای پیرامون و اشایر منطقه مورد استفاده قرار می گیرد. ایدی بلوک یا ایدی بلوک سردابه یا همون هفت چشمه، هفت دهنه آب گرم معدنی با ترکیبات شیمیایی مختلف است. این چشمه از دل طبیعت دامنه زیبای سبلان در مراتع بالادستی آب گرم سردابه سرچشمه می گیرد. چشمه‌های زیادی با فواصل مختلف و به صورت پراکنده از هم در منطقه سردابه وجود دارد. این چشمه‌های آب گرم در دل طبیعت بکر در فصول بهار و تابستان به دلیل سرسبز بودن مراتع زیبایی خاصی به خود می‌گیرند. این آب گرم‌ها که در 20 کیلومتری اردبیل قرار گرفته است، هر سال پذیرای خیلی عظیم مسافران و دوستداران طبیعت می‌باشد. خاصیت بیشتر این آب‌های معدنی برای بهبود امراض پوستی و درد مفاصل می باشد. این آب گرم‌ها به عنوان حمام برای اهالی روستاهای پیرامون و اشایر منطقه مورد استفاده قرار می گیرد و در فصول مساعد علل خصوص تابستان مورد استفاده مسافران نیز قرار می گیرد. چشمه آب معدنی ایدی بلوک یا پهنسویی در 3 کیلومتری وکیل‌آباد واقع است. آب آن به طور دائمی و جوشان جریان دارد. دمای آب این چشمه 32 درجه است و مزه آب گس و رنگ آن مایل به آبی و بودار است. آب آن برای درمان امراض پوستی و دردهای مفصلی مفید است. ایدی بلوک دارای 7 دهنه چشمه است که پهنسویی یکی از آنهاست. چشمه آب معدنی ایدی بلوک یا چخماخلو نیز در 2 کیلومتری سردابه واقع شده است. دمای آب این چشمه حدود 10 درجه و ظاهر آب اندکی مایل به رنگ آبی است و مزه آن گس است. آب چشمه آب معدنی ایدی بلوک برای درمان امراض جلدی، دردهای مزمن روماتیسمی و دردهای عصبی مفید است. چشمه آب معدنی هیدبولوک یا گویسو یکی دیگر از این چشمه هاست که در 2 کیلومتری سرداب واقع شده است. دمای آب این چشمه حدود 30 درجه سانتیگراد است. از آب این چشمه برای درمان بیماری های پوستی، کبدی، یرقان و عصبی استفاده می شود. چشمه آب معدنی هیدبولوک یا اگیز نیز در مرکز چشمه های هیدبولوک واقع شده است. آب آن به طور دائمی و جوشان در جریان است. دمای آب این چشمه 30 درجه سانتیگراد و کمی ترشمزه و بیرنگ است. چشمه گلعلی نیز یکی دیگر از چشمه های معدنی استان اردبیل است که در بالای تپه در روستای ویلادرق سرعین واقع شده است. دبی چشمه در حدود 30 لیتر در ثانیه و دمای آب آن در حوض 17 درجه سانتیگراد است و ظاهری کاملا زلال دارد. چشمه نیز در فاصله 50 متری از این چشمه قرار دارد که دارای دمای 18 درجه سانتیگراد است. دبی این چشمه در حدود 18 لیتر در ثانیه می باشد. آب این چشمه در ردیف آبهای بیکربنات کلسیک است و برای مداوای امراض دستگاه گوارش و کلیوی استفاده می شود. دوستان عزیز، از این که با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا برنامه بعد که سایر چشمه‌های آب گرم و آب معدنی استان اردبیل در ایران را خدمت شما معرفی می‌کنیم، از همه شما خدافظی می‌کنیم. تا عباداتتان مقبول و خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با دومین بخش خبری امروز. امروز 10 ثور سال 1400 هجری شمسی، سال روز اخراج استعمارگران پرتغالی از آبهای جنوبی ایران در سال 1622 میلادی به عنوان روز ملی خلیج فارس نامگذاری شده است. خلیج فارس به عنوان یک شاهراه مهم دریایی همواره موقعیت برجسته سیاسی داشته و امروز به عنوان مهمترین آبراه بین المللی جهان شناخته می شود. خلیج فارس همیشه به عنوان معبر مبادله کالا و تجارت شرق و غرب، عرصه رقابت و کشمکش های قدرت های منطقه‌ای و بین المللی بوده است. برخی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در سالهای اخیر با تحریک استعمار غرب به دنبال تحریف نام خلیج فارس هستند. این در حالی است که نام خلیج فارس از گذشته های دور به همین عنوان بوده است. خلیج فارس نه تنها در غرب آسیا و قاره آسیا بلکه در جهان از اهمیتی ویژه‌ای برخوردار است و پیوند چند هزار ساله با تمدن ایرانی دارد و همین مناسبت این آبراه همواره مورد توجه قدرت‌های سیاسی، نظامی و اقتصادی، زمین‌شناسان، باستان‌شناسان، تاریخ‌نگاران و جغرافی‌دانان بوده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان با ملا برادر معاون سیاسی طالبان دیدار و طرفین در مورد روند صلح و موضوعات مربوطه به آن گفتگو کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتر نوشت ملا برادر آخون معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان عصر روز پنجشنبه با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دیدار و در مورد اوضاع فعلی این کشور، روند فعلی صلح و موضوعات مربوطه گفتگو و رایزنی کردند. این دیدار در حالی است که قرار است امروز نمایندگان آمریکا، روسیه، چین و پاکستان در مورد رسیدن به صلح و یک توافق سیاسی در افغانستان در دوحه پایتخت قطر با یکدیگر دیدار کنند. با این حال منابع خبری در افغانستان میگوید طالبان با تعدادی از رهبران سیاسی افغان نامه فرستاده و خواستار گفتگوهای مستقیم در خارج از چارچوب دولت شده است. یکی از مسئولان ناتو از آغاز روند خروج این سازمان و نیروهای آمریکایی از افغانستان خبر داد. این مقام پیمان آتلانتیک شمالی که نخواست نامش فاش شود گفت پس از تصمیم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای برگرداندن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ناتو نیز خروج نیروهای خود از مقرش در این کشور را آغاز کرده است. یک مقام دیگر ناتو هم گفت متحدان این سازمان در اواسط ماه اپریل تصمیم گرفتند تا نیروهایشان را تا اول ماه می از افغانستان خارج کنند و این روند آغاز شده و منظم، هماهنگ و حساب شده خواهد بود. یکی از مسئولان وزارت دفاع آمریکا نیز که نخواست نامش ذکر شود گفت مرحله اول خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان آغاز شد، اما هنوز بخش بزرگی از نیروها و تجهیزات خارج نشده‌اند. و همچنین افزود تا کنون حدود 100 پرسنل و برخی از تجهیزات آمریکا از افغانستان خارج شدند که در میان پرسنل خارج شده علاوه بر سربازان، کارمندان دولتی وابسته به وزارت دفاع، وزارت خارجه و پیمانکاران وجود دارند. این مقام ناتو در ادامه با هشدار در خصوص اینکه هر گونه حمله از سوی طالبان در طول خروج نیروهای خارج از افغانستان با واکنشی سخت همراه خواهد شد افزود ناتو قصد دارد تا ظرف چند ماه به طور کامل از افغانستان خارج شود. کشته و زخمی شدن طالبان در ولایت لغمان، جزئیات را در گزارش محمد آصف شینواری بشنوید.
به شمول دو فرمانده محلی 23 تن طالبان در ولایت لغمان در شرق افغانستان کشته و مجروح گردید. مقصود آقا سخنگوی فرماندهی قلی اردو دوسادیا که سیلاب مستقر در ولایت شرقی میگوید شب گذشته طالبان مسلح مخالف دولت بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی دولت شای ولایت لغمان حملات گروهی انجام دادند که به گفته موصوف با پاسخ جدید نیروهای امنیتی روبرو گردید. سخنگوی فرماندهی قلی اردو دوسادیا که سیلاب افزود در پاسخ متقابل نیروهای امنیتی به شمول هفتگل مشهور با عثمانی فرمانده محلی 7 تن طالبان مسلح مخالف به قتل رسید و به شمول عبدالله زاهد فرمانده دیگر محلی 16 تن طالبان زخم برداشت و همچنان مقدار زیادی سلاح و مهمات آنان تخریب و از بین برده شد. سخنگوی فرماندهی قلی اردو دوسادیا که سیلاب در مورد تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی معلومات ارائه نکرده است. گروه طالبان لیست تاکنون در این مورد به رسانه‌های خبری چیزی نگفته است. ولایت لغمان در شرق افغانستان یکی از ولایت ناامن است که امروزه از آن خبرهای درگیری‌ها بین نیروهای امنیتی و گروه طالبان داده می شود. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در کویت به سر می برد با شیخ احمد ناصر الصباح وزیر خارجه این کشور در کویت دیدار و گفتگو کرد. با گزارش ایرنا، ظریف در این دیدار با مرور روابط دو جانبه در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، خواست ایران برای توسعه روابط در ابعاد مختلف را با آگاهی همتای کویتی خود رساند. وزیر خارجه ایران در این دیدار همچنین با تبیین دیدگاه جمهوری اسلامی ایران در زمینه ترتیبات منطقه‌ای توسط کشورهای منطقه بر ضرورت اتکای کشورها و ظرفیت‌های خود برای دستیابی به همکاری‌های سازنده و ثبات‌بخش تاکید کرد. وزیر خارجه کویت نیز در این دیدار روابط دو کشور را تاریخی خواند. شیخ احمد ناصر الصباح ظرفیت روابط فیمابین را از سطح موجود بالاتر خواند و آمادگی کویت برای گسترش همکاری ها و همچنین تبادل هیئت ها را مورد تأکید قرار داد. گفتگوهای ایران با کشورهای 4 علاوه 1 در وین، گسترش همکاری‌های چند جانبه در منطقه، مسائل کنسولی، همکاری در زمینه محیط زیست و رایزنی در خصوص آخرین تحولات یمن، سوریه و لیبیا از دیگر موضوعات مورد تبادل نظر میان وزرای خارجه ایران و کویت بود. ظریف ساعت پیش نیز با نخست وزیر کویت دیدار کرده بود. محمد جواد ظریف در دیدار با نخست وزیر کویت با اشاره به روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف بر ضرورت گسترش و تقویت مناسبات فیمابین و با فعالیت رساندن ظرفیت‌های موجود خصوصا در حوزه‌های اقتصادی و تجاری تأکید کرد. شیخ صباح الخالد الحمد الصباح نخست وزیر کویت نیز در این دیدار با استقبال از سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کویت و ضرورت مراودات بین مقامات دو کشور و ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌های فیمابین اشاره کرد و نگاه کویت به موضوعات منطقه و ابتکار عمل در گفتگوهای منطقه و نقش پیشین کویت و جایگاه ایران را مورد تأکید قرار داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب با اعلام پایان سفرش به کشورهای حاشیه خلیج فارس از وجود نشانه‌های مثبت در مذاکرات وین و مذاکرات منطقه‌ای خبر داد. محمد جواد ظریف در توییتر نوشت: همزمان با آنکه معاون وزیر خارجه عباس عراقچی با شایستگی رهبری گفتگوها برای احیای برجام را بر عهده دارد، من بازدیدم از کشورهای حاشیه خلیج فارس را با دیدار از کویت و ملاقات با نخست وزیر شیخ صباح الخالد و وزیر خارجه دکتر شیخ احمد ناصر پایان می‌دهم. ظریف با بیان اینکه محور مذاکراتش با مقامات منطقه بر طرح صلح هرمز متمرکز بوده است، افزود نشانه های مثبت در هر دو مسیر به چشم می‌خورد. مدیر اطلاعات دفاعی آمریکا در ادامه فرافکنی واشنگتن علیه تهران مدعی شد که ایران اصلی ترین چالش برای منافع آن کشور در غرب آسیا است. و گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسکات دیبریر در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس سنای آمریکا با اظهار نظر درباره ایران پرداخته و مدعی شد ایران به دنبال نشان دادن قدرت خود به همسایگانش است. این مقام آمریکایی در ادامه اظهارات خود عراق را عرصه‌ای برای نفوذ تهران در منطقه معرفی کرد. و همچنین با اشاره به تحولات افغانستان گفت سطح خشونت در افغانستان هنوز بالاست و به نظر می رسد مذاکرات صلح به کندی پیش می رود. این اظهارات بی اساس در حالی مطرح می شود که حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان موجب ناامنی گسترده و تبعات بسیاری برای این کشور شده و در عراق نیز احزاب سیاسی این کشور در سال 2020 با اکثریت آرا خواستار اخراج نظامیان آمریکایی شدند. با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، تشکر از همراهی شما. در خدمتتان هستیم با ادامه نشرات صبحگاهی رادیو دری. ما را همراهی کنید.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستند، اونا باید ثبت نام کنند با تذکریشون.
82 یک استثناست و بهترین
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفتر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من ارغوان حیدری به همراه آقای سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با افتتاح ده ها پروژه در بخش آب و برق، تاکید بر ضرورت فعالیت مؤثر زنان در بخش تکنولوژی معلوماتی، تأکید وزارت صحت عامه افغانستان بر آمادگی برای مهار موج سوم کرونا و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. خب برنامه رو میخواییم که با خبرهای خوب شروع کنیم. اصلا ما خوش داریم که برنامه از ابتدا تا انتها پر از گپا و خبرهای خوش باشه. خب خبر خوش ای که در ادامه برنامه 100 روز 100 مژده در افغانستان، هفته ای که پشت سر گذاشتیم به نام هفته آب و برق نامگذاری شد. در این هفته تعداد زیادی از پروژه ها در بخش آب و برق به ارزش مجموعی بیش از 19 میلیارد افغانی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. در مراسمی که به همین مناسبت در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد، انورالحق
احدی وزیر زراعت آبیاری و مالداری افغانستان، خان محمد تکل رئیس اداره تنظیم امور آب، احمد داوود نورزی رئیس شرکت برق افغانستان برشنا، حمیدالله یلانی رئیس شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری، امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان صحبت کردند. چه قدم گف زدنده این مراسم. خما بخشی از صحبت‌های آقای یلانی و رئیس صاحب جمهور با هم مرور می‌کنیم. دیگر قهر نشون چون وقت برنامه واقعا محدود هست. خب حمیدالله یلانی رئیس شرکت دولتی آبرسانی و فاضلاب شهری افغانستان در این مراسم و در ابتدای گپ‌های خود از رئیس صاحب جمهور به خاطر توجه ویژه ایشان برای آبرسانی به مردم در تمام ولایات تشکر کرد.
جناب مب رئیس اجازه بفرمایید که به نمایندگی از تمام شهروندان عزیزی که در طول تاریخ کشور از نعمت آب سهی آشامیدنی محروم بودند و در این 5 سال اخیر بر اساس توجه و مهربانی جلاد ما به شما از این نعمت بزرگ برمند شدند، قلباً از شما تشکری بکنم. وقتی که برای اولین بار در تاریخ کشور شهروندان عزیز ما در شهر زرنج، ایبک، پل علم، مترلام، فیض‌آباد، گردیز، شهرک قصبای مراد، میمنه، چاریکار، خوست و فراه از نعمت آب سهی آشامیدنی در این 5 سال برخوردار می گشتند، شخصا شاهد خوشی های بی‌شایبه، دعا، سپاسگزاری با اشک شادی از چشمان شهروندان عزیز خیش با آدرس نظام جمهوری اسلامی افغانستان و رهبری مدبرانه جلاد ما به شما بودم. جلال مآب رئیس صاحب، در کنار 11 شهری که فوقاً خدمت شما عرض کردم که در 5 سال اخیر برای اولین بار برای از این آب سهی آشامیدنی تهیه شده است، در حال حاضر با معیار بلند در شهر کابل، در شهر مزار شریف و همچنان شبرقان پروژه استاندارد آب آشامیدنی در حال تطبیق است که انشالله یکی پشت یکی دیگه به زودی افتتاح و برابرداری خود سپرده خواهد شد.
انشالله انشالله. بسیار خوشحال کننده است. بخش خصوصی هم در این فعالیت های آبرسانی نقش داشتن. البته شما خود فقط با رئیس صاحب گپ میزنین، خیر است گپ بزنین.
جلاد ما شما در جریان قرار دارین که یک پروژه مشارکت عامه و خصوصی برای اولین بار شرکت آبرسانی افغانستان در نای 12 و 22 شهر کابل روی دست گرفته که به ارزش 55 میلیون دلار یکی از سرمایه‌گذارهای افغان ما سهم گرفتن و انشالله در مراحل تطبیق قرار دارند. پروژه‌های جدید و انکشافی در شهر زابل، در قلات، جلال آباد، شرن، نیلی، اسعودآباد، بامیان، غزنی، لشکرگاه، ترینکوت، میدانشهر و محمودراقی در حال تدارکات و دیزاین است جناب رئیس. همچنان پروژه شهرهای بازارک، پارون، سرپل، ولسوالی آقچه ولایت شجاعجان و همچنان شهر فیروزکو در سروی و دیزاین قرار دارد. جلال مآب رئیس جمهور به اساس توجه خاص جلاد ما به شما و همکاری دوستای عزیز ما در وزارت مالیه، ما تونستیم که به ارزش 200 میلیون دلار تعهد بانک جهانی را به خاطر تطبیق یکی از معیاری ترین پروژه‌های آب آشامیدنی در ولایت قندار در شهر قندار تعهدشان بگیریم. کارهای تکنیکی و عملیاتیشان آغاز شده. شهر قندار به یکی از معیاری ترین پروژه‌های آبرسانی در منطقه مبدل خواهد شد، البته با استفاده از پروژه داله، از بند داله قندار انشالله.
خب در مورد برنامه هایتان در بخش فاضلاب نمیخواین گپ بزنین؟ این هم خب یک گپ بسیار مهم هست، بسیار هم مهم هست. نمیخواییم که به جزئیات اشاره کنم، اما کل مردم منتظر هستن که در این بخش بخیر کارهای اساسی صورت بگیرن.
میخواییم که اشاره بکنم که ما گامهای مؤثر با رعایت و پیگیری پلان ساساکی در خصوص مدیریت امور فاضلاب برداشتیم. ماستر پلان فاضلاب شهر کابل انشالله تا 6 ماه آینده تکمیل خواهد شد. 6200 خانواده را مستقیم تحت پوشش قرار میده و تا 25 سال هر گونه انکشافی که در شهر باشه در نظر گرفته شده است. این پروژه ما در 2 فاز تطبیق شد و تمام تجهیزات به طول 217 کیلومتر شبکه توزیع و انتقالی آب بود و تمام تجهیزات لازمه از ذخایر آب تا به تعمیر اداری و همه چیز در نظر گرفته شده است. پروژه دوم ما پروژه شهر خوست است که شهر خوست یکی از بهترین مراکز تجاری ما خواهد بود و ما او را برای اولین بار آب دادیم و شهروندان عزیز ما در شهر خوست دیگه آب سهی آشامیدنی دارن. 150 میلیون افغانی از بودجه دولت اسلامی افغانستان به اونجا به مصرف رسیده. 1200 خانواده به گونه مستقیم و بخشای تجارتی تحت پوشش رفتن. این پروژه هم برای 25 سال در نظر گرفته شده توسعه آنجا توسعه که داشته باشد. 42 کیلومتر شبکه توزیع و انتقالی است و با تمام تجهیزاتی که در نظر گرفته شده.
بعضی پروژه های دیگه هم بوده که به افتتاح نرسیده، اون هم به خیر افتتاح میشه دیگه، اما تو نیست؟ شما که رئیس صاحب گپ بزنین.
یک پروژه دیگه جناب رئیس صاحب که در قلات ما انتظار از این داشتیم که امروز سنگ تعداب از اون مونده شده، بنا به بعضی دلایل تدارکاتی انشالله با آینده نزدیک پاس خواهد شد. این پروژه قلات ما 3000 فامیل در تحت پوشش میگیره، تمام مراحل تدارکاتی از این پاس شده است، انشالله با پاس شدن از کمیسیون انشالله سنگ تعداب از اون مونده خواهد شد. برای اولین بار جلاد ما رئیس در 5 سال بیش از 4 میلیارد افغانی از بودجه دولت افغانستان برای آب آشامیدنی سرمایه گذاری میشه که به تاریخ نظیر نداشته است. ما بازم مجددا به نمایندگی از مردم، به نمایندگی از کسی که گلاس آبشون پر میشه، برای اولین دفعه از شما تشکر میکنم. بیش از 147 هزار فامیل به گونه مستقیم در اشارات تحت پوشش رفتن. آن چه دیدگاه ما است جلاد ما رئیس، ختم سال 1400 انشالله تمام شهرهای ما پروژهایشان شروع خواهد بود و آباسه ای آشو میدینی خواهد داشتن.
خب، حال وقتی است که صحبت‌های رئیس صاحب جمهور هم در این مراسم هفته آب و برق بشنویم. اما رئیس صاحب، شما هفته پیش به قندهار سفر داشتین، ماندی سفران نباشین؟
از سفر قندهار و از مردم شجاع، مردمی که به ما میرویس نیک، آمد شاه بابا و صدها قهرمان دادن، از صمیم قلب تشکر میکنم. قندهار امروز مهد وحدت ملی افغانستان است. موقف هر قنداری موجب افتخار تمام افغانستان است و درد دلشان درد دل تمام افغانستان است.
بله، کل مردم افغانستان اهل یک وطن هستند و با هم متحد و یک پارچه هستند. خورایی صاحب، اقدر پروژه جدید در بخش آب و برق افتتاح شد که امیدوار هستیم حداقل بخشی از مشکلات مردم حل کنه.
پروژه امروز در چند بخش است و هر کدام از اینا تأثیرات فوق‌العاده داره. اول وزارت محترم زراعت و آبیاری را از خاطر از این که آرزوی دیرینه مردم تخار و مردم قندوز برآورده شد و دو کانال مهم ما به اکمال رسید، تبریکی میگم. تأثیر از این دو کانال به مراتب زیادتر از کانالای نقاط دیگه خواهد باشد. بدخشان، تخار، قندوز، بغلان نقاط عمده تولید گندم للمی ماست و چون مقدار باران تغییر کرده، امسال فضل خدا بازم به صورت نسبی چند ولایت خوب است، اما شمال افغانستان امسال در کمبود باران است و شمال غرب، جنوب غرب و جنوب مشکلات جدی باران داره.
درست است، امسال خو بارندگی بسیار کم بود و بسیاری ولایت های افغانستان و بسیاری کشورهای دیگه هم با کم آبی مواجه هستند. حالش تو خوش شد، گفته برادرها و خورای هراتی ما حال اشته خوش شد. به هر صورت خدا مهربان است، یک کار خوش شد دیگه. اما همین دو کانالی که شما یاد کردین کمک زیادی به بحث آبیاری زمین های زراعتی میکنه. چطور؟
این دو کانال دوباره وضعیت تغییر زمین للمی را به زمین آبی فراهم میکنه. در این ولایات بدون از این کانال مشکلات بین بالا آبا و پایین آبا به اندازه افراد تفرید داشت که از قیمت زمین گرفته قیمت زمین پایین آب 1/4 تا 1/5 زمین بالا آب. در حالی که زمین بالا آب برنج تولید میکرد، زمین پایین آب گندم به نتیجه نمیرسد. این قدم بزرگه جناب سالیس، شما بلد هستین، ما می نقاط گشتیم. به مردم از این دولت تبریک میگیم و این آخر کار نیست. انشالله تعالی علاوه به پروژه‌ای که امروز اعلام شد، در آینده شاهد یک اقدام بسیار بزرگ در شمال افغانستان باشیم که وقت مناسب به خدمت مردم تقدیم خواهد شد. پروژه‌ای را که جناب تکلس و جناب عطاش سب امضا کردن از تغییرات بسیار بنیادی است که در حدود 5 میلیارد متر مکعب آب ذخیره خواهد شد و نتیجه ازی بازم یک تغییر اساسی در زندگی دیقان افغانستان، در زندگی باغدار افغانستان و در تغییر وضعیت زاره و افغان که در دهات زندگی میکنه و توجه به این است.
رئیس صاحب، بسیاری از پروژه های آبرسانی به شرکت ملی آبرسانی سپرده شد، دیگه بخش ها نمیتونستن در این زمینه کار کنن؟
چرا شرکت ملی؟ از این جهت که شرکت ملی به اساس تجربه بسیار موفق سنگاپور و مالیزیا و قسمت کشورهای دیگه ایجاد شده، شرکت ملی با 3000 شرکت کوچک و متوسط قرارداد داره. نقش شرکت ملی نظارت بسیار قوی، هماهنگی و جلوگیری از کاغذپرانی است.
در یک بخش دیگه که او هم با زندگی مردم و پیشرفت مردم سر و کار داره، البته در یک عرصه دیگه. چه عرصه ای؟ عرصه تکنولوژی. او هم تکنولوژی معلوماتی و دیجیتال سازی. و ای را بگویم که تفاهم نامه همکاری در بخش دیجیتال سازی میان واحد تسهیل سرمایه گذاری و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان فرصت‌های سرمایه گذاری در زمینه تکنولوژی معلوماتی و دیجیتال سازی در کشور شناسایی و مورد ارزیابی‌های فنی قرار میده و نتیجه ارزیابی را برای جذب سرمایه گذاری خصوصی در این موارد با واحد تسهیل سرمایه گذاری اداره امور شریک میکنه. پیشتر نشست آنلاین مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان با شماری از متخصصان بین المللی در عرصه دیجیتال سازی هم برگزار شد. همزمان از روز جهانی دختران در ICT با شعار دختران وصل شده خلاقان آینده روشن‌تر و تأکید بر توانمند سازی زنان در عرصه تکنولوژی معلوماتی در وزارت مخابرات تجلیل شد. معصومه خاوری، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، در نشستی به همین مناسبت حضور زنان در عرصه تکنولوژی معلوماتی و فعالیت‌های دیجیتال را ضروری و مهم خواند.
تشکر از خانم‌ها، تشکر از شما که علاقه داشتین و در برنامه‌ها شرکت کردین. اصلاً این خودش یک روحیه نوی را در این سکتور ایجاد میکنه، حضور زنان. ما در تمام عرصه ها سعی میکنیم که حضور زنان را داشته باشیم، اما بخش تکنولوژی یک بخشی است که ما نمیتونیم که از زندگی روزمره خود جدا بسازیم. باز به خصوص حضور زنان، من فکر میکنم یک بحث بسیار جدی و مهمی است در این عرصه. وقتی که چنین روزی را مختص گرفتن و اهمیت خیلی خاصی را برای روز برای خانم‌ها دادن، من فکر میکنم که ما مردم افغانستان هم باید بیشتر از پیش در این عرصه خودمان را بفهمانیم که حضور زنان در هر عرصه، باز بخصوص تکنولوژی که یک امر جدا ناپذیر از زندگی روزمره است، ما باید بپذیریم، حضور زنان را باید بپذیریم.
بله میپذیریم وزیر صاحب، میپذیریم، شما تشویش نکنین. حضور زنان را در عرصه تکنولوژی معلوماتی و فعالیت‌های دیجیتال همگی قبول دارن، اما بعضی از زنان، اینو من خودم هم میبینم که صبح تا شب در همین عرصه فعالیت دارن، یک گوشی موبایل در دستشان است و همیشه در فضای مجازی حضور دارن. او خورکم، حالی تو کار و زندگی نداری، پخت و پز نداری، اولاد داری نداری، همه حضور را این رقمی تا کمتر کو. البته وزیر صاحب، میفهمم که منظورتان این رقم حضور و فعالیت نیست. اگر فعالیت ها کارآمد و مثمر ثمر باشه، باز مورد حمایت هم قرار میگیره، درست است؟
امروز هم به یک نحوی یادآور از تعهد ITU و کشورهایی که شراکت داره در عرصه، برای که خانما رو بتونن امرایشان دی زمینه همکاری بکنن و بیشتر از پیش اینها بتانن سهیم باشنده یرسه. خب تکنولوژی هر روز پیشرفتای خود داره، ما شما میفهمیم که چیزی نیست که فقط در افغانستان بگیم. اگر ما کار کردیم، فعالیت کردیم هست، در غیر از اون نیست، این امر نیست. تکنولوژی از این روز به فردا بسیار تغییرات چشمگیر داره و ما هم سعی کنیم که همگام با او پیش بریم. اما در افغانستان متاسفانه در مجموع یک سری مشکلات وجود داشته است که ما همیشه پسمان بودیم. در هستند. باز بخصوص زنان به خاطر که شاید دسترسی نداشتن به امکاناتی که اونا بتانن وصل بشن، یا به تکنولوژی دسترسی نداشتن یا به اینترنت دسترسی نداشتن، خب بر صورتی مشکلاتی است که در عموم برای افغانستان وجود داره، اما زنان بیشتر رنج میبره از این. به همین خاطر برنامه‌های ارتقای ظرفیت، برنامه‌هایی که مهارت‌های دیجیتالی خانم‌ها بالا بره، سواد دیجیتالی و سواد تکنولوژی معلوماتی خانم‌ها بالا بره، در این عرصه ما بیشتر می‌خوایم روش کار بکنیم.
خب ما زنان چطور می‌تونیم که در این برنامه‌های تکنولوژی معلوماتی و فعالیت‌های دیجیتالی نقش داشته باشیم و مؤثر باشیم؟
همکارای ما زحمت کشیدن، برنامه‌ای که داشتن و برنامه‌ای که در آینده دارن، ما می‌خوایم که بیشتر از پیش خودتون سهم بگیرین. این یک مرحله بود، شاید در گذشته بسیار برنامه بوده، در آینده ما می‌خوایم بسیار برنامه داشته باشیم که از جهان پس نمانیم. یک خانم باسواد، یک دختر باسواد با علم و درک تکنولوژی، من فکر می‌کنم تغییرات چشمگیر در خود جامعه اینا میارن. به همین خاطر لازم است که حضور زنان در این عرصه باشه. فکر می‌کنم که امسال هم یک شعاری را در این عرصه داشته در سطح جهان که به نام دختران وصل شده و آینده روشن‌تر. این به واقعیت اگر که خانوما و دختران بتانه به بیرون از آنچه که در محیط اطرافشان است وصل شوند و مفکورهای خود بیرون بته و بتانن مفکوره ها و علومی که بیرون از آنچه که فعلا فعالیت داشتن را اینها بگیرن، خانواخا این یک نتیجه بهتر، یک آینده روشن‌تر را ما خواهد داشته باشیم.
شنوندگان گرامی برنامه با ارگ، امتحانات کنکور هم به خیر برگزار شد. امروز هم روز سوم و آخرش بود. یک تجربه خوب برای برگزاری کنکور به صورت سراسری و در یک زمان در کل ولایت افغانستان بود. امسال در 3 مرحله برگزار شد و انشالله حرکت میکنیم به سمت برگزاری کنکور سراسری که به خیر امتحان کنکور دیگه مثل گذشته ولایت به ولایت برگزار نشه. عبدالقادر خاموش، سرپرست اداره ملی امتحانات افغانستان، پیش از شروع برگزاری این امتحانات معلوماتی در این زمینه ارائه داد. بشنویم که چی گفتن.
یک مورد دیگر از طریق شما برای داوطلبان کنکور امید موفقیت میکنم. کنفرانس امروزی ما در رابطه با آغاز دور نخست امتحانات کنکور 1400 در افغانستان است که از تاریخ 8 الی 10 برای 3 روز در 25 ولایت افغانستان راه اندازی میشه، البته دور اولش. و می ترتیب کنکور 1400 در 3 مرحله برنامه ریزی شده. مرحله دوم از تاریخ 26 ثور آغاز میشه که و هم 8 ولایت افغانستان در بر میگیره. دور سوم ما مختص است برای کابل، چون تعداد داوطلبان کابل نسبت به سایر ولایت ها بیشتر است. کابل یک دور جداگانه در نظر گرفتیم و به این ترتیب در 3 دور ما برای نخستین بار در تاریخ کنکور پیش بینی کردیم، پلان کردیم و امید میبریم که بتانیم دمی 3 مرحله بدون کدام واقع الهی این پروسه را با پایان برسانیم.
تعداد ولایت هایی که در یک مرحله و همزمان امتحان کنکور برگزار میکنن زیاد شده. رئیس صاحب، جای قدردانی داره از تلاش های شما.
25 ولایت برای یک بار در یک دور برای اولین بار است که مدیریت میشه. تجارب سال گذشته ما در 2 مرحله ما را جرأت داد که ما بتانیم این پروسه را، تعداد ولایت ها را بیشتر بسازیم. سال گذشته ما از امتحان کنکور مکاتب در 17 ولایت در یک دور و به می ترتیب در امتحانات خدمات ملکی ما حدود 18 ولایت در یک دور تنظیم کردیم. سال پار ما در 4 دور امتحانات با پایان رساندیم. امسال در 3 دور برنامه داریم و پلانای ما در کوتاه مدت، در دراز مدت به ای است که به ترتیب بریم به 2 مرحله ای و بالاخره ما کنکور جزء تقویم سالانه بسازیم، برای داوطلب خود دیگه سردرگمی نداشته باشیم که سوال از ما شوه کنکور چی وقت است و هر داوطلب در تشویش ازی باشه که کنکور کدام ولایت به کدام تاریخ است. کوشش ما به ای است که ما یک تاریخ مشخص برای کنکور بتیم و در سالهای بعد انشالله بتانیم مطابق امو پلان معینه همه ساله در مو تاریخ معینه کنکور خود را اندازی بکنیم.
بله، تو اگه شوه خوب بسیار خوب میشه، با استانداردهای جهانی هم نزدیک میشیم. بخیر، همو ولایت هایی که با هم در یک مرحله امتحان در اونا برگزار شد کدام ولایت ها بود؟ همو بخش زیادترش هم میگم.
امسال 25 ولایت ما شامل ولایت اروزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنگان، غور، فرا، کاپیسا، کندهار، کنر، لغمان، لوگر، ننگرهار، نورستان، نیمروز، هلمند، وردک می باشد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
تشکر میکنیم از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. رادیو دری هست، نشرات صبحگاهی در خدمت شما هستیم و در کنار شما. دو شماره در اختیار شما هست، اگر دوست داشتین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. آدرس سایت رادیو دری را هم به خاطر بسپارین، parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. عزیزانی که در ایران هستن از طریق گیرنده‌های دیجیتال بخش رادیو برون مرزی میتونن که رادیو را با کیفیت خوب انشالله دریافت کنن و بشنون. نرم افزار ایران صدا را هم اگر روی گوشیتان نصب کنین انشالله با آسانی رادیو داری در دسترس شما خواهد بود. خوشحال هستیم که در کنار شما دوستان عزیز هستیم. اگر خواستین به سایت رادیو داری هم سر بزنین، parstoday.com/dari هم آدرس سایت ما هست. خدا کنه که در هر جایی که هستین و شنونده رادیو داری و همراه ما، برنامه‌های مختلف انشالله بتونه رضایت خاطر شما را حاصل بکنه. افتخار ماست که ما را همراهی میکنین و شنونده هستین. امروز هم همچنان که در برنامه‌های مختلف اعلام شد، دوستان عزیز، روز ملی خلیج فارس هست و این مناسبت گرامی می‌داریم و تلاش و کوشش در راستای حفظ فرهنگ و اصالت تمدن زبان فارسی و قلمرو بزرگ زبان فارسی که حالا خلیج فارس هم بخش عمده و گسترده از این سرزمین است. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه قرار بندگی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرنس زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام خالق یگانه، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شنونده های مهربان، نیمروز جمعه تان به خیر و خوشی قبول باشه. روزداری ها و عبادت های خالصانه و عاشقانه تان به درگاه خدای بزرگ. سپاسگزاریم که در این لحظه های مبارک و آسمانی ما را برای استقبال از بانگ نماز همراهی میکنید. خداوندا بر محمد و آلش درود فرست و نور شناخت بزرگی و والای حرمت این ماه مبارک را در دل ما بتابان و روزداری این ماه و دوری از گناهان در این ماه مدد رسان و یاری من کن تا در این روزها وجود من را در راه خوشنودی تو بکار گیریم، آنچنان که به هیچ صدای لغو و بیهودهی گوش ندهیم، با چشمها من به سوی هیچ لهوی نشتابیم، دستها من را به سوی هیچ حرامی نگشاییم و به سوی هیچ حرامی گام بر نداریم، گام به گام به ثواب تو نزدیکتر شویم و از عقاب تو دورتر، و در این همه از تظاهر و خودنمایی پاک باشیم و جز تو را در نیت عملمان شریک نگردانیم. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 و 24 ثانیه خواهد بود. ماه مبارک رمضان ماه پاکی و طهارت است، ماه آزادی از خود، از خود حیوانی و تولد خود الهی. ماه مبارک رمضان ماه آراسته شدن به اخلاق الهی است و حقیقت و باطن آن عبارت است از رسیدن به لقای خداوند. در حدیث قدسی آمده است که خداوند سبحان فرمود روزه مال من است و من خود به آن جزا می دهم. در دعای روز 17 ماه مبارک رمضان می‌خوانیم:
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اهدنی فی غل صالح الاعمال وقض لي فيه الحوائج والآمال، يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالما بما في صدور العالمين، صل على محمد وآله الطاهرين.
خدایا، مرا در این روز به سوی کارهای شایسته هدایت فرما و حاجتها و آرزوهایم را برآور، ای آن که نیاز به روشنگری و پرسش ندارد و از آنچه در سینه جهانیان نهفته است آگاهی، بر محمد و خاندان پاکش درود فرست. شرح و تفسیر دعای روز 17 ماه مبارک رمضان از مرحوم حجت الاسلام مجتهدی تهرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز 17 ماه رمضان دعاشو بخونم بعد ترجمه کنم. اللهم اهدنی فیه لصالح الاعمال واقض لی فیه الحوائج والآمال، یا من لا یحتاج الی التفسیر والسؤال، یا آل من به ما فی صدور العالمین صل علی محمد و آله طاهرین. خدایا من راهنمایی کن در ماه رمضان اعمال صالح انجام بدم، نه فقط بخورم بخوابم. بعضی هم میخورن میخوابن، افطار بخواب. بعضی هم که افطار میخورن سحرم پا نمیشن، میگه اینقدر خوردیم که دیگه نیت میکنه میخوابه، صبح آفتاب که زد پا میشه واسه نماز. اینا به درد نمیخورن. باید از خدا بخوایم که ماه رمضان یه خورده بجنبیم، اعمال صالحی دعای افتتاح بخونیم شوال سهر و دعا سهر، نه رادیو شما بخون دعا سهر، او فایده نداره. باز شما خود دعا رو بخونید، اللهم انی اسالک من بها و شبها. چه دعاهایی، اللهم انی افتتح و سنا و بحمدش، دعای افتتاح، دعای ابو حمزه، الهی لا تعذبنی به عقوبتش، خدای من به عقاب خودت عذب نکن، زلزله و سیل و رانش زمین اینا عذاب خداست، خدای من رو به این چیزا ادب نکن، الهی لا تعذبنی به عقوبتش، خدای من رو به عقوبت خود ادب نکن. گاهی خدا با عقوبت و عذاب آدم رو ادب میکنه، عذاب میفرسه. الان دنیا رو عذاب گرفته، منتاش همش میگن قهر طبیعت. بابا عذابش چی قهر طبیعت؟ قهر طبیعت ما نداریم. خدای من رو راحت کن به اعمال صالح. جمله دومی که خدایا وقت لی فیه الحوائج و الامور، خدایا احتیاجات و آرزوی منو برآر، هر چی احتیاج دارم، آرزوهای شرعی دارم، آرزو دارم یه دوماد خوب گیرم بیاد، آرزو دارم یه عروس خوب گیرم بیاد، آرزو دارم خونم نزدیک مسجدی باشه، این آرزوهای شرعیه. هر چی آرزو دارم خدای ما رمضان آرزوهای منو برآر، هر چی خدا بخوای، اما به شرطی که دلت به جایی نباشه. اگه امید داشته باشی کسی دیگه حاجت برآورده بکنه، بدون دعات مستجاب. اگر بخوای یقین کنی دعا کی مستجابه، موقعی است که دیگه از همه ناامید بشی. اگه به هیچ کی امید نداری، وقت بگی خدا حاجت تو خدا میده، توسلم پیدا کنید، ای خدا حاجت و آرزوی منم ماه رمضان برآورده کن، یا من لا یحتاج الی تفسیر و سؤال. ای خدایی که احتیاج نداری که من هی تفسیر بدم، اما خدا احتیاج نداری که ما بگیم، خدا خودش میدونه. نه خدا احتیاج نداره به تفسیر و سؤال، ائمه امام احتیاج نداره که شما برای امام شعر بدی، آقا من این گرفتاری دارم. همین بگو خدای خودت که امام میدونی، به خدا بگو کار ما، همین. احتیاج ندارن ائمه، میدونن ما گرفتاریمون چیه. ای خدایی که احتیاج نداری به تفسیر بدم شعر حالمو، حتی احتیاج به سؤال هم نداری. اونایی هم که سؤال نمی کنن کاراشون رو را میندازی. یا آل من به ما فی صدور عالمین، چرا تو احتیاج نداری؟ برای اینکه عالمی و هر چیزی که در دل مردم عالمه، هر چی در دل ماست خدا عالمه، خدا میدونه ما گرفتاری چی داریم. اما تو با خدای خود باش، خدا کارتو درست میکنه. صل علی خدای درود بر پیغمبر و آل طاهرین. خدای به همه ما توفیق بده این دعاها رو ترجمهشو بفهمیم و روزای ماه رمضان این دعاها رو بکنیم. انشالله خدا حوائج هممون رو برآورده به خیر بفرماید. خدای گرفتاری مسلمین اصلاح بفرما. و صلی الله علی محمد.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل. دل جان را تازه می کنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند، استاد محمد حسن موحدی قمی، آیات 48 تا 50 از سوره مبارکه مائده را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن مرحوم استاد محمد غفاری.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أشهد